بسم الله الرحمن الرحیم. صوت آیات رو بشنویم تا آیه 17 و بحثمون رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له
إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبحت
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که طاعت و عبادت همه شما بزرگواران در این ماه مبارک تا این روز و این ساعت مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و از درگاه خداوند متعال خواهانه درخواست کنیم که اگر تا این روز و این ساعت و این لحظه از ماه مبارک رمضان اثر تقصیرات ما نگذشته و ما همچنان گناه و تبعه و ذنب و گرفتاری داریم، خدا انشاءالله به حق وجود نورانی امیرالمومنین علیه السلام ما رو مشمول غفران خودش در این ماه قرار بده انشاءالله. بحث ما در جلسه گذشته تا انتهای آیه 15 پیش رفت، اما به خاطر اتصال بحث آیه 15 و 16 و 17 این سه آیه رو به صورت همزمان مرور کردیم و گفتیم که این سه آیه یه ارتباط معنایی با هم دارن و باید سه آیه رو با هم دید. خاطرتون باشه در ابتدا در مورد قتل اون فرد قبطی به ماهیت عمل اشاره کردیم، بعد به هویت مقتول پرداختیم و سومین محور واکنش حضرت موسی علیه السلام بود. در مورد واکنش گفتیم حضرت سه تا قاله دارن اینجا، یعنی سه تا چیز میگن در مقام واکنش به اتفاقی که روی میده. اول میفهمیم که هذا من عمل شیطان، این عمل شیطانه و این درگیری ناشی از وسوسه شیطان بوده که این رو جلسه قبل بحث کردیم. نکته دوم که در آیه شریفه 16 اومده، حضرت میفرمایند که قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر له انه هو الغفور الرحیم. در قاله دوم حضرت میفرمایند که خدایا من به خودم ظلم کردم و از تو میخوام که این رو بر من ببخشی و بپوشانی، که حالا توضیح عرض میکنم، و انه هو الغفور الرحیم. با عبارت رب انی ظلمت نفسی به سه نکته باید دقت کرد. نکته اول اینه که حضرت نمی فرمایند که رب انی ظلمت یا رب انی ظلمت ایا یا رب انی ظلمت مثلا فلانن. حضرت نمیگه من به دیگری ظلم کردم، میگه به خودم ظلم کردم. یعنی با این عبارت داره میگه که اون فردی که اون قبطی که به قتل رسیده مظلوم واقع نشده، این حقه. وقتی میگیم ظلم به اون نبوده یعنی چی بوده؟ چی بوده؟ نقطه مقابل ظلم عدل بوده، اعطاء و کل ذی حق حق. حق اون قبطی ظالم چی بوده؟ مرگ بوده. لذا حضرت نمیگه من به او ظلم کردم، میگه رب اینی ظلم تو نفسی. خب حالا این که اون فرد جزء ظالمان بوده معید براش داریم؟ گفتیم هفته گذشته، جلسه گذشته، که خب یذبحونه یستحیونه اینا تو آیات مختلف اومده، اما حضرت تو همین آیات میفرمایند که خدایا منو از دست کی نجات بده؟ قال رب نجنی منل قوم الظالمین. حضرت نمی فرماید که خدایا منو از فرعون نجات بده، منال قوم الظالمین. و این دلالت بر چی میکنه؟ عرض کردیم جلسات گذشته که اتفاقی که در مصر میافتاد توسط فرعون به تنهایی چی؟ نبود. یعنی فرعون انقدر قبطی ها در ظلمش با او همراه بودن که تونسته بود به ازای هر زن سبتی یه جاسوس قبطی بذاره که اگر اینها باردار شدن بلافاصله به فرعون اطلاع بدن. و حتی این که بچه به دنیا اومد، زمان به دنیا اومدن الان، یه ماموری بیاد بچه که به دنیا اومد به محضی که دیدن پسر او رو بکشن. لذا این که حضرت میفرماید من به خودم ظلم کردم و به او ظلم نکردم، مؤیدش علاوه بر آیات بقیه جای قرآن و بقیه سوره همین عبارتی است که در آیات بعد میرسیم که حضرت میگه قال رب نجنی من القوم الظالمین، منو از این قوم ظالم چکا کن؟ نجات بده. این یه نکته تو انی ظلمت نفسی. دومی که حضرت میگه من به خودم ظلم کردم، چه ظلمی حضرت به خودش کرد؟ این که حضرت میفرماید من به خودم چی فهمیدین؟ چه ظلمی به خودش کرد که داشت جواب میداد؟ بفهمید. و این سوال که میشد کار دیگه ای کرد، این که حضرت میگه به خودم ظلم کردم، ولو این که ظلم غیر عمدی بوده، اول این که این ظلم زمانش کیه؟ قبل از نبوت حضرت. یه نکته. در این حال حضرت در این اتفاقی که روی داد گرفتار شد. یعنی حالا این که من به حق او رو کشتم، حقش این بوده که کشته بشه، از مظلوم دفاع کردم، او ظالم بوده، میگیم همه اینا درست، اما این کار رو کردی. آیات بعد میگه ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، جمع شدن با هم دیگه مشورت کردن، هم فکری کردن، تصمیم گرفتن تو رو بکشن. حالا اینکه تو به حق این قبطی رو کشی یا به ناحق کشی خیلی فرقی، مهم اینه که این کار باعث گرفتاری تو شد. حضرت میگه من به خودم ظلم کردم، به این معنی که میشد کار دیگری کرد که این اتفاق گرفتاری روی نده. نکته سوم بحث معنای ظلم و نقطه مقابلی است که خداوند بفرماید ظلم به چه معناست. توی سوره مبارکه کهف بفرماید که این درخت ثمره میداد، این باغ ثمره میداد، ولم تدلم شیئا، آیه شریفه 33 سوره مبارکه کهفه. خب میفهمد کلتا الجنتین اتت اکلها ولم تدلم منه شیئا، ولم تدلم منه شیئا، میگه این دوتا درخت، این دوتا باغ ثمرشونو میدادن، ولم تدلم، ظلم نمی کردن. باغ میتونه ظلم کنه؟ آره تردید دارین چرا؟ بینه بذار فکر کنیم. آره فکر کنم بتونه ظلم بکنه، مثلا به جای زردالو مثلا آلو بده، زرد نباشه مثلا. درخت که نمیتونه و باغ که نمیتونه ظلم بکنه. پس ظلم به چه معناست؟ ظلم به معنای نقصه. خب لم تظلم یعنی لم تنقص، یعنی اون باغ چیزی کم، اگه 10 تومن براش کار میکردین 10 تومن محصول میداد، چیزی کم نمیذاش. این که میفرماید که من به خودم ظلم کردم، این ظلم به چه معناست؟ اگر ظلم به این معناست که واقعا حضرت بگه من مرتکب یه گناهی شدم، خب اگر این مرتکب گناه شدن باشه و کشتن اون فرد به ناحق باشه و ظلم باشه، اینجا چی به وجود اومده؟ حق الله یا حق الناس؟ حق الناس به وجود اومده. اگر حضرت یه نفر رو کشته باشه و این ظلم باشه، این چیه؟ حق الناس دیگه، قصاص حق الناسه. یعنی من ولیدم میگم آقا من نمیگذارم، میگن آقا خدا گفته عفو اینها بهتره، خدا گفته دستش درد نکنه، من قصاص میخوام، کسی میتونه من مجبور کنه؟ کاری نداریم که ما تو تلویزیون برنامه میسازیم، یه نفر میاریم که حق قصاصشو طلب کرده، یه جوری با او برخورد میکنیم انگار خودش جانیه، یعنی بگیم شما نه این بخشی نه جلسه رو ترک میکنیم. واقعا آدم نمیفهمه اینا یعنی چی. ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، در قصاص حیات. اگر کسی عفو کرد به هر دلیلی، یه جایی هست ما با قتل اتفاقی مواجه، یه آدم خوب با سابقه خوب سر یه جایی اتفاقی از دستش در رفته، مرتکب قتل شده، مثل فیلم زیر تیغ، خب عفو میکنیم. اما اگه یه جایی یه آدم خبیثی با تصمیم قبلی با خباثت یه نفر رو کشته، من برای چی باید قصاص نکنم؟ و بعد منو بیارین جلو 70 میلیون آدم بشونید، منو بازجویی کنید که شما نمیبخشی؟ چرا نمیبخشی؟ آها نمیبخشم، به شما چه ربطی داره؟ ما
اگر قصاص و حق و ناس بدانیم، خب خداوند نمیتونه همینجوری ازت بگه من زدم یه نفر کشتم، خدا به من رو ببخش، خدا بگه بخشیدم، صبر کن ببینم حق این طرف چی شد. وقتی میگه من اشتباه کردم فغفر لی فغفر له، یعنی چی؟ یعنی حق و ناسی در کار نیست. وقتی حق و ناسی در کار نیست یعنی ظلمی نشده. در که اگر اون فرد حقش کشته نشدن بود، حضرت با کشتن او مدیون میشد، حق و ناس ایجاد میشد و با اینکه خدا او رو ببخشه حق و ناس برطرف نمیشد. سومین قالایی که حضرت میفرمایند آیه 17 همه که حضرت میفرمایند که رب قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. توی اینجا سه تا نکته قابل بحثه. نکته اول بحث به در بماست. در زبان عربی حروف جر معانی چی دارن؟ مختلفی دارن. مثلا بای جاره غیر از معنای سببیت و قسم، کسی هست بتونه یه معنای دیگه برای با بگه؟ بای جر چی؟ انتها. کی گفت انتها؟ مثال بگید. با معنی انتها نداره، جز معنی الاس. انقدر که من یادم میاد با معنی انتها نداشت. چی؟ وظیفه؟ سببیت رو گفتیم. غیر از سببیت و قسم سببیت چی؟ به عادت؟ اعانت. نه، معنای الساق خیلی معروفه. الساق خیلی معروفه. با تو الان اونایی که الان با سجدی رزیه چی؟ الساق. چند نفر علوم انسانی اینجا؟ خوب آدم حسابی زیاده. چند نفر الهیات هن؟ یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و حوزوی هم قبول هم؟ یه نفر هشت. خیلی آدم حسابی کمه. آخر از زمان همینه دیگه، همه یه هم میرن کلا بزنن، کلاشون لام بزنن، برن تو معدن یا برن آمپول بزنن. الان اونایی که باز جدیدن فکر می‌کنن استاد رشته ما تحقیر شد، ما رویمون خراب شد، اینا الان مزاحه. باز اونایی که جدیدن از قدیمی ها سوال بکنن مطالب رو. معنای با اینجا سه تا احتمال میشه داد. یه بابای سببیته، به این معنا که خدایا به سبب این نعمتی که به من دادی، به واسطه این نعمتایی که به من دادی، من هیچ وقت پشتیبان و ظهیر مجرمان چی؟ نمیشن. این رب به ما، این یه معنا برای با معلومه؟ با سببیت یعنی چی؟ رب خدایا به خاطر این قدرتی که به من دادی هیچ وقت من پشتیبان مجرمین و ظالمین نمیشن. معنای سببیت معلومه؟ بله. دو، معنای قسم. معنای قسم یه وقت با قسم به این معناست که خدایا من قسم میخورم به این نعمت قدرتی که به من دادی که پشتیبان ظالمان نباشم. دومین معنا که با قسمه به این معناست. اما یه معنای دیگری هم برای این با داده شده و اون چیه؟ قسم استعطافی. به چه معنا؟ استعطاف از عطف میاد دیگه. یعنی وقتی میگم رب بما انعمت، نمیگم خدایا قسم به این قدرتی که دادی من پشتیبان ظالمان نخواهم بود، میگم خدایا تو رو قسم میدم که این قدرتی که به من دادی رو هیچ وقت در اختیار مجرمین قرار ندم با مدد تو. تو رو قسم میدم به من کمک بکنی، به من توفیق بدی که من هیچ وقت از این قدرت برای حمایت از ظالم و مجرم استفاده چی؟ نکنم. این ستا معلومه؟ بله؟ خب کدومش تقویت میشه اینجا؟ اولی. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند که اون اولی چی تره؟ معناش نزدیکتره و همینطورم هستش. یعنی این که ما بگیم که این بابای سببیت و حضرت بفهمد به سبب این قدرت فلن اکون ظهیرا للمجرمین، این معنا معنای دقیق تر است. نکته دوم این که من هیچ وقت ظهیرا للمجرمین نباشم. مجرمین یعنی کیا؟ با سه تا احتمال هست. یک، اون سبتیی که حضرت بعد میرسیم بهش میگن تو قوی مبین هستی، همون کسی که یه بار حضرت کمکش میکنه، فردا که حضرت میاد میینه دوباره دعوا رو انداخته، میگه کمکم کن، که حضرت میگه تو چی؟ انکه لقوی و چقدر دعوا رو میندازی تو. این که بگیم که مجرم یعنی همین فردی که دوبار دعوا رو انداخت چون دفعه دوم حضرت کمکش نکرد، این یه احتمال. مشخصه کیو داریم میگیم؟ چون آیاتو خوندید مفروضه که مطالعه کردید دیگه. دو، این که مجرمین منظور فرعون و قومش باشه، یعنی فرعون و قبطی ها، که خدایا من هیچ وقت ظهیر و پشتیبان و کمک اینا چی؟ نخواهم بود. این احتمال دوم. احتمال سوم مطلق مجرمینه، خدایا من به سبب این قدرتی که بهم دادی هیچگاه کمک و پشتیبان مجرمین نخواهم بود، مطلق مجرمین. حالا اینجا مجرمین فعلا فرعون و قومش، نمیدونم هامان و قارون و فلان و فلان، هم یه وقتی دیگری ممکنه یه گروه مثلا اینا غرق شدن، حضرت میگه خیلی خوب اینا غرق شدن پس من دیگه ظهیرا للمجرمین هستم؟ نه، من ظهیرا و پشتیبانا للمجرمین نیستم. الان مصداقش فرعون و قوم قبطیشه، بعد از اینکه ما از آب رد شدیم مثلا یه گروه بت پرست دیگریه. معلومه انا از این سه تا کدومه؟ کدوم؟ سومی. مرحبا، سومی درسته، مطلق مجرمین. حالا اینجا مصداقش فرعون و قومشن، در زمانی دیگر یک کسی دیگری و قومی دیگر خواهند. اما نکته سوم که خوب گوش کنید، نکته ای که میخوام از این آیه استفاده بکنیم، ما توی نماز در طی شبانه روز لااقل 17 بار این مطلب رو تکرار میکنه. حالا توی این ماه مبارک که خب حتما بیش از اینه، حالا شبهای قد بیشتر و طی شبها هم که خب غالبا بیدارن افراد، اونا که حالا تا سحر بیدار میمونن، اونا که مقداری بیدار میمونن، تا حتما این شبها آدم نباید این توفیق رو دست بده دیگه. حالا ما که تا مثلا یک بیداریم، خب الان 12 نشده دیگه، نیمه شب شده گمان میکنم، یا همون حدود 12:20 است. خب مثلا معمولا 12:20 ما نمیخوابیم، 12:20 وقت نماز شب چی؟ شروع میشه، وارد شده. آقا اون نماز شب خیلی معروفه. آره که ما کجا اون کجا، شما اینجا اونم هم اینجا. شما 12:20 که میخوای بخوابی دو رکعت نماز بخون، این نماز شبه. همون نماز شبی که علما میخوندن. آره علما میخوندن، شما همونو بخون. همش چیز پیچ، نه گفتن یه قنوت خیلی طولانی داره، اون قنوت مال آخرین رکعتشه، تو اصلا 11 رکعت رو بخون قنوتشو نخون، یا قنوت چه خوندی ربنا آتنا خودتو بگو، اگه حال داشتی اونو بگو، اگه حال داشتی بخششو، خیلی حال داشتی کلشو بگو. خیلی حیفه ها، یعنی ما بریم از این دنیا بعد اون دنیا میگن نماز شب بگیم تو نام عملمون نیست. خب ما که تا 12 بیدن و یک بیداریم که خب دو رکعت نماز شب هم بخونیم. آقا نماز شب چه جوری؟ بابا جون دو رکعت نماز چه شکلی میخوان؟ دو رکعت نافله شب الله اکبر. نمیخوام به زبون بگم، از دلت بگم الله اکبر. حمد و سوره چه جوریه؟ حمد و سوره الحمدلله رب العالمین میگی؟ اونجا هم الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، همینجوری به موازات همه. یعنی مثلا اینکه حالت خاصی گردن صورت اینا نه، هیچی نداره. الله اکبر تو وایسه بخون. ما هم اسممون قاطی بشه، یعنی اون دنیا گفتن نماز شب خونا، ما هم اینجوری بچسبیم تا اون صف بریم یه چیز خوبی به ما بدن. خب ما توی نماز لااقل در طی شبانه روز 17 بار که دیگه نماز واجبه دیگه، اون میگیم 17 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه مستقیم و راست هدایت کن. خوب حواستون با من. خب این صراط مستقیمی که ما باید بهش هدایت بشیم کدوم صراط هست و کدوم صراط نیست؟ میدونیم که صراط غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اون نیست، اون المغضوب علیهم ولا الضالین صراط اونا مد نظر است. اینجا من بسی ندارم. ما میگیم اهدنا صراط المستقیم، بعد میگیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما رو به راه اون کسایی هدایت کن که بهشون نعمت دادی. خب همش اینو میگی، خدایا ما رو به راه اونهایی هدایت بکن که بهشون نعمت دادی. سوال، خدا به کیا نعمت داده و نعمتی که داده چیه؟ به کیا نعمت داده و اون نعمت چیه؟ یکی از مصادیق اون نعمت در همین آیه است که ما الان داریم در موردش بحث کنیم. از زبان کی؟ از زبان ولی خدا. رب بما انعمت علی. اونجا هم میگیم صراط الذین انعمت علیهم. خدایا راه اون کسایی که تو بهشون نعمت دادی. اینجا یکی از اونا داره میگه رب به ما انعمت علی، خدای به واسه نعمتی که به من دادی. پس ما باید ببینیم این نعمته چیه که اگر ما این نعمت رو در خودمون داشتیم، یعنی صراط الذین انعمت علیهم تا یه حدی در مورد ما صدق میکنه. همه حواسشون کامل با من هست؟ آره؟ خب حضرت میگه رب به ما بعد دقت بکنید اینجا نماز میشه عمود الدین. خب دقت بکن آقا، این که نماز عمود دینه، واقعا اگه میگفتن جهاد عمود دین بهتر نبود؟ نه. خب اگه میگفتن حج عمود دین، مثلا 2 میلیون این میشه خیلی با؟ نه. آقا وارد عمود مثلا توی مثلا امر به معروف بیشتر نی؟ نه، تو همین نمازه. خب به شرط که نمازو بشناسیم. آقا نماز اینه که الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم و الله اکبر و خاص الله اکبر غیظ اینه؟ نه، این ستون دین که چرت بکنم این جزء مثلا اون حواشی دینه نیست. ستون دین میدونی چیه؟ ستون دین اینه که یه عبارت از یکی از سوره های قرآن ببین از توش چی در میاد. از توی کل نماز بذار کنار، فقط سوره حمدشو گرفتیم، از سوره حمد یه آیه، یه آیه یه تیکشو گرفتیم، از اون یه تیکه میخوام یکی از مستاقاشو بگیم. خب بعد حالا کل نماز چیه بماند؟ این یه تیکه از یه آیه اینه. حضرت موسی علیه السلام اینجا میفرماید که خدایا تو به من نعمت دادی. چه نعمتی؟ نعمت دادی که من از مظلوم در مقابل ظالم دفاع بکنم و حمایت بکنم. انعمت علیه، چه نعمتی؟ نعمت توان دفاع از مظلوم در مقابل ظالم. ما هی تو نماز گیم خدایا ما رو به اون صراط انعمت علیهم بفرست. خدا میگه خیلی خوب، این صراط انعمت علیهم شما میخواستی بدونی؟ بدون دیگه. یکی از مصادیق انعمت علیهم اینه، راهی که درش توانی باشد که از مظلوم در مقابل ظالم چی؟ دفاع کنی. آقا دفاع از مظلوم در مقابل ظالم چه شکلیه؟ آقا نظر ما الان بابش باز نیست. چطور مگه؟ اگر که اجازه میدادن ما بریم یمن و اونجا بزنیم فک این عربستان کثیف رو به خاک بمالیم، خب اون بود. ولی خب متاسفانه الان نیست. نیست؟ ها؟ ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. اگه کل یه چیزی رو نتونستی درک بکنی کلش رو رها نکن. فارسیش کنم، آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما از هر مظلومی در مقابل هر ظالمی به ای نحو کان باید دفاع کنیم. خب مساقش چیه؟ مساقش وقت مثلا مردم یمنه، چه کار کنیم برای مردم یمن؟ یک دعا میکنیم. چند میلیون آدم دست به سمت آسمان بلند بکنن که خدایا به حق غیرت امیرالمؤمنین علیه السلام کمر دولت سعودی رو بشکن. خدا هیچ تأثیری قرار نخواهد داد؟ مگه میشه؟ یعنی خدا این همه آدم با چشم گریون دست بلند کنن بگه حالا گفتن که گفتن، گفتن که گفتن؟ فاصله ما با خدا اینه که خدایا میگه جانه و این روزا که هیچی، اصلا این روزا که خدا خوب میکلمم در به در دنبال اینه که ما صداش کنی، فقط بگیم خدایا بگی جانه. یعنی انگار اصلا منتظر چیزی گفتی؟ میگیم نه هنوز ما چیزی نگفتیم. میگه فکر کردم میخواین چیزی بگین. الان ما با خدا اینطوریم، انقدر ناز ما این روزا خریدار داره و این شبا. خب چون روز قدره مثل شب قدره، این روزا این آدم دعا بکنه هیچ تأثیری نداره؟ بلا شک تأثیر داره. این یک. دو، کمک مالی بکنیم، پول بفرستیم، چیز نیست بخرن بدن به اون مردم، اینجوری کمک کنیم. اون طرف هرس بخوریم، یعنی ما وقتی که تصاویر رو نشون میده که یه بچه‌ای مثل بیت داره میلرزه، چه حسی پیدا میکنیم؟ چه کار میکنیم؟ من دستم رو فشار میدم، خدا ازت قبول کنه. دیگه چی کار میکنی؟ هرس میخورم، خدا ازت قبول کنه. دیگه گریه میکنم، خدا ازت قبول کنه. آه، گریه ما مفیده؟ بله، وقتی برای یه مظلوم گریه میکنی داری خدا رو به دادخواهی میتنیم، خدا یه کاری بکن، از دست من الان کاری بر ولی از دست تو بر میاد. تو همین ایام دیدین که فرمانده منحوس ملعون نیرو هوایی اینا کشته شد، اگرچه که اونا به دروغ گفتن سکته کرد، نخیر، توی پادگانی بود، نیروهای مردمی یمن اون پادگان رو زدن و او به درک اسفل ملحق شد. یا این وزیر دفاع ملعونشون که اینم مجروح شده، هی به دروغ میگن نه این یه جایی بوده ماشین بهش زده، باره ماشین بهش زده، راست میگه شما، بعد ماشین بهش زده ترکش داشته ماشین که اینجوری لطوپارش کرده. خدا از خدا بر نمیاد که به دل اون نیروهای مردمی بندازه که کجا رو بزنن. اینجا همون حرف همیشگی باز پیش میاد، آقا ببخشید چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه، این مزخرف خلاف صریح قرآن کریمه، خلاف صریح. خب چون قرآن میگه مؤمنین کی انفاق میکنن؟ بله، فسراء و ضراء. این آیه قرآن میگه این ضرب المثل مزخرف اندر مزخرف اندر مزخرفه. مؤمن کی کمک میکنه؟ فسراء و ضراء، هم وقتی که داره هم وقتی که نداره. یعنی چه چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامی مزخرف رو کی درست کرده؟ نه آقا، ما اگه در ایران فقیر داشتیم باید به فلسطین کمک کنیم؟ بله، چون دلیل وجود فقیر در ایران کمک به فلسطین نیست. دلیل وجود فقیر در ایران اینه که مردم خمس و زکات نمیدن، و الا امام صادق علیه السلام میفرماد والله مردم خمس و زکات میدن یه فقیر باقی نمیموند. خمس و زکات نمیدیم بعد بگیم چرا به فلسطین کمک میکنیم؟ چه ربطی داره؟ ما مسلمون هستیم یا نیستیم؟ اگه پیغمبر ما نفرمود که من سمع رجلا ینادی، مسلمون رو ول کن، من اسبع بلم یحتم به مسلمون، ول کن آقا، اصلا بگو اونه که آدم کنجا مسلمون نیستن. من سمع رجلا ینادی، یه آدم داره میگه کمکم کنید، کمک نکنی فلسطین مسلم، ما مسلمون نیستیم. این عین فرمایش پیامبره. از اون ور آقا فقرهای داخل ما باید کمک کنیم. بله، همین صدقات شما یه نمونشه. اینا مظلومن، این مردمی که در کشور ما کار میکنن تلاش میکنن، ولی بازم هشتشون گره نوعشون. اینا چی هم؟ اینا مظلومن. یه جایی یه خرابکاری شده که هشت اینا گره نوعشون. اگه یه جایی خرابکاری و بخور بخور و کسافت کاری نمیشد، وقتی مردم کار میکنن خدا رزقشونو، یه کسی داره مانع رزق میشه. اون خبیثی که میلیاردی و هزار میلیاردی و صد هزار نمیدونم فلان میخوره، اون داره این تعادل رو به هم میزنه، ولی این پول به این مسلمون و به این مظلوم میرسید. خب تلاش میکنیم، اما اینکه اینا رو با هم قاطی بکنیم که آقا مظلومین بقیه نقاط عالم اونا مهم نیستن، قطعا مهمه. ما به اون مظلوم یمنی، با اون مظلوم فلسطینی، با اون مظلومی که تو سومالی، با اون مظلومی که تو تهرانه، به همه اینا باید برسیم. آخه مگه انسان میتونه بشنوه که عده روزشون رو با خاک افطار کنن و بگه به من ربطی نداره؟ اگر اینو گفت بلا شک فهیه کل هجارت او اشد و قصفه، این از دایره انسانت خارجه. مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی اصلا به زبان انسانی بیاد که آخه یک عده روزه میگیرن تو گرمای 60 درجه بعد موقع افطار خاک میخورن، بگه به ما ربطی نداره، به ما ربطی نداره. با ملاک انسانیت یه بار تیب اصلا آقا اسلام به کنار، اصلا ما لایکیم، تعریف کن انسانیتو. این که یه جایی یه گرفتاری به وجود بیاد ما راحت میتونیم، ما ربطی نداره، ما شیعه امیرالمومنینی. آره، بعد حضرت با اون اوصاف اومد کنار امیرالمومنین سلام، گفتش که نشست حضرت مشغول کار بود اینا، نماز شد، نمازو خوند و حضرت گفت آقا قضا مهمون شما باشیم. حضرت فهمید من حرفی ندارم، مهمون عیب خداست، اما قضای من برای شما خوب نیست، نمیتونی بخوری، حالا بیارید ببینیم چه شکلیه. حضرت یه کیسه ای را آوردن که درش رو مهر و موم کرده، یعنی موم کرده بود اینجوری بسته بودن که نشه باز کرد. گفت آقا چیه توش که اینجوری بستین درش؟ حضرت درش رو باز کردن، یه نون جو خشک در آوردن. گفت برای این بسته بودیم درشو، فرمودن من نون جای خوش میارم اگر بچه‌ها بفهمن و بتونن روی این نون یکم روغن میمالن که این یه ذره ملایم‌تر و نرم‌تر بشه. من در کیسه می‌بندم که اینا روغنی به این نون نزنن. میگه دیدم حضرت با سر زانو نونو شکست، با دست نمیشکست، با سر زانو. و من گفت این غذا به درد تو نمیخوره، ولی بهت میگم برو مدینه فلان کوچه فلان جا در فلان خونه برو. گفت بگم شما فیض؟ گفت نه نمیخواد، برو اونجا در خونه بازه، برو غذا تو بخور. راه افتاد رفت و وارد خونه شد، سر سفره نشست و دید غذای خیلی خوبی به راه، غذای خوبی بود، شروع کرد خوردن. در ضمن که میخورد یه مقدارشو ریخت داخل یه کیسه ای. صاحب خونه اومد گفتش که مثلا اگر که میخواد غذای اضافی براتون بیاریم نیازی است بریزید داخل کیسه. گفت نه من حالا دارم سیر میشم، ولی یه مقدار میخوام ببرم. یه بنده خدایی توی بیابون داشت کار میکرد، اون چیز نداشت، اون غذای خوبی نداشت، اونش خوش بود، یکم برای اون ببرم. بعد صاحب خونه شروع میکنه به گریه کردن، میگه همین الان هم سر سفره همون فرد نشستی تو. اون صاحب خونه امام مصطفی علیه السلام، واقعا ما شیعه امیرالمؤمنینیم؟ یعنی میشه ما بشنویم یه جای عالم یه کسی گرفتاری داره بعد بگیم به ما ربطی نداره؟ هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، قصه که میتونیم بخوریم، هیچ کاری نمیتونیم، دعا که میتونیم بکنیم. این ماه رمضان میاد، این بعد از ظهرای ماه مبارک یه خاصیتی داره، یه فایده‌ای داره. ما بفهمیم بعضی از مردم تمام سال مثل بعد از ظهر ماه رمضان ما خیلی ها گرسنه میمونن. خیلی مثلا بگیم یکی دو تا، چقدر ما تو این کشور فقر و گرفتاری داریم. مالی اینه که این گردش ثروت به درستی، و نمیدونم خدا چه کار میکنه با اونایی که به ناحق سد میکنن جلوی این که حقی به حقداری برسه. یعنی پناه ببرین به خدا از این که یک روزی ما در مصدر کاری قرار بگیریم که یک ریال زبون املال توسط ما بخواد جابجا بشه، یک ریال. بعد این ما بگیم خب به ما ربطی نداره، رب به ما انعمت علیه، یعنی هی میگیم که اهدنا الصراط المستقیم. الان خدا داره ما میگه بنده عزیز من، بنده نازنین من، بنده قربونت برم، این انعمت علیه می که هی در نمازت داری میگی این یه مساقش، حالا فهمیدی دیگه، ببینم چه کار میکنیم. برو برس به داد مظلومی که تو دستت به این میرسه. حالا ممکنه یه جایی دست بزرگوار میرسه، دست بزرگوار نرسه، یه جایی دیگه دست اون بزرگوار میرسه، هر جایی یه کسی میتونه دیگه. ها کفش یه بارها گفتم براتون، شاید همینجوری یه نفر به دیگری بگه کمک بکن، کمک نکنه. اما بعضی وقتا ما آبرو اونو بذاریم وسط، بقیه نه نمیگن. تو فامیلت آبرو داره، آبروت بذار وسط. آقا این زشت نیست، این باور کن اصلا همینجوری تو رو طبق طبق میبرن بالا. کسی که آبروشو به خاطر خدا بذاره بعد. یه وقت هست من برای خودم درخواست میکنم، مثلا میگم به من یه چیزی بدی، این بده. انسان کریم کسی که حتی در حد یه لیوان آب از کسی درخواست نکنه. این حالا رفقا و خانواده و اونا بسی دیگری است، مثلا بین الاحباب تسخط الاداب. اما این که یه کس کریم عزیزی که به هیچ وجه جلو دیگران سرخم نمیکنه، دست راز نمیکنه، به خاطر خدا آبروشو بذاره وسط، بگه من خواهش میکنم کمک کنید، یه کسی گرفتاره، یه کسی، و او اگر بگه بقیه نه نمیگن، دریغ نکن، مطلع شدی، مطمئن شدی، برو آبروتو بذار وسط، بقیه به اعتبارتو کمک میکنن. حالا این از آبرو من کاسته نشد؟ ای کاش ما، من کمتر از همه، ای کاش ما یه چشی داشتیم این پرده رو بزنن کنار ببینیم اون بر چه خبره. یعنی وقتی ما به خاطر خدا میایم وسط و آبرون رو میذاریم، و خدا ما رو آبرون ما رو چند میخره، نرخ بدیم. میگه بهش، میگه خودم، میگه ما چی میده خدا بابت این که ما آبرون میذاریم وسط، گره از کار یه. اصلا این که در مورد روایت این بخوام حرف بزنم، دیوانه میشیم، دیوانه میشیم. روایت نبوی صحیحه پیغمبر میگن کسی که یه جایی قبار غم رو از چهره برادر مؤمنش ببره، خدا چیزای مختلفی بهش میده که اون کم کم کمش بهشته، کم کمش، اون که دیگه دم دستم جو پیش با افتاده که بهشت رو بهش میده، قبار غم رو از چهره برادر مؤمنی ببره. بعد این که حالا یه مؤمنی فرض کنید یه مردی جلوی خانوادهش سرفکنده است، برای یه مثلا 2 کیلو برنج، برای 2 کیلو خرما، برای 2 کیلو زولبیا. بعد ما بعضی وقت میگیم مثلا ممکنه که برای 1 کیلو زولبیا هم گیر کنه. بعضی وقتا برای 1 کیلو زولبیا هم آدم ها باور کنید گیر میکنن. لذا این که تا میتونید سعی بکنید بین مظلوم و ظالم فاصله شید. رب به ما انعمت علیه، یعنی این. بعد حالا اینجوری به نماز نگاه کنید، این عمود الدین یکی از مصادیقه، یه بخش از یه آیه، یه سورش این بود. حالا میفهمید چرا از صلات و عمود الدین؟ چون معارفی تو این نماز هست که کو حالا امثال بنده متوجه بشن. خیلی خوب، از آیه 17 بگذاریم بریم سراغ آیه 18 و این سه چهار آیه رو با هم بشنویم، چون مطلبش کوتاه‌تره. سه چهار آیه با هم دیگه بشنویم و بعد بحثش رو مرور کنیم.
بین لقائی من یترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
در آیه شریفه 18 بعد از اون اتفاق اولیه، یعنی حضرت موسی علیه السلام میاد وارد شهر میشه و میبینه که یه قبطی با یه سبتی درگیرن و اون قبطی ظالمه و اون طرف هم استغاثه میکنه از حضرت کمک میخواد، حضرت میرن در مقام کمک به او بر بیان که خب اون اتفاق میفته و طرف کشته میشه. این میگذره و سفرمایش حضرت که بهش اشاره کردیم. بعد از این فأصبح فی المدینة خائفا یترقب، این که میگه فأصبح فی المدینة از این به طور کنایی داره یاد میکنه و ذکر میکنه که حضرت بعد از این جریان به کاخ بر نگشت. حالا اینجا بعد میرسیم جلوترم که آقا ما جزئیات رو نداریم، مثلا قبل از این حضرت موسی علیه السلام تو شهر میومده، مثلا اون سبتیه وقتی میبینه میگه که کمک کن، یعنی این ناشی از یه شناختی از حضرت موسی علیه السلام که میگه به من کمک کن. نمیدونیم اینجا اینکه بر نمیگرده حضرت، مثلا این اولین بار بوده خارج شده بوده و بر نگشته از نگرانی این که مثلا اتفاقی بیفته یا نه، قبلا میرفته میومده یه شناختی داشته، این طبیعی بوده، ما اینا رو نمیدونیم. اما اینجا با این عبارت مطمئن میشیم که حضرت به کاخ بر نگشت. دلیل بر نگشتنش هم چی بود؟ خائفاً یترقب، که حضرت احساس میکرد که یک خطری او رو تهدید میکنه، یعنی اگر برگرده به کاخ هیچ بعید نیست که به خاطر اتفاقی که روی داده او رو بکشن. لذا حضرت موسی علیه السلام اینجا مون، یعنی توی شهر حالا یه جایی موند یا بالاخره مثلا کسی رو میشناخت یا قریب مثلا یه گوشه‌ای جایی مثلا خرابه‌ای پیدا کرد و شب و به صبح رسون، در حالی که خائفاً یترقب بود، که به این توی آیات بعد میرسیم که فرق خوف و خشیت هم اونجا عرض بکنه. صبح شد، حضرت مثلا حالا اومد توی شهر، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخ، دید ای بابا دو مرتبه همون کسی که دیروز کمکش کرده داره چیکار میکنه؟ او رو یستصرخ. استصراخ استغاثه ای میگن که با صدای بلنده، صریح به معنای فریاده. این که ما در چیز داریم، هم در ناحیه مقدس داریم، هم در روایت مثلا از امام صادق علیه السلام اینجور نقله که حضرت میان برای ابی عبدالله حسین علیه السلام بلند بلند گریه کنید. خب بلند بلند گریه بکنید. این اومده عادت بلند بلند گریه بکنید، نه اینکه مثلا علکی. اگر چه خب انسان ممکنه یه جایی میره مراسم یه ذکر مصیبت گریهش نمیگیره، ادب اختزام میکنه چیکار کنه؟ تباکی کنه، یعنی مثلا حالت گریه رو به خودش بگیره. بعضی جا مثلا آدم میره مثلا شروع میکنه به ذکر مصیبت، طرف یه زل زده تو صورت آدم، خب ممکنه شما مثلا این نقطه که نگاه میکنه حالا شما اشکت نمیاد اشکال نداره، بالاخره حالا ممکنه این قدرت فعالیتی فعلا نداشته باشن، یا حالا شما به فکر مثلا اینی که بعد شام میدن تو خوشحالی فکر شامی گریت نمیگیره، عیبی نداره، ولی دیگه تو چش من زل نزن. حالا صاحب خونه هم چراغ رو خاموش داخل این همجور نگاه میکنه، خب از این که هم تو زیارت ناحیه اومده، از امام صادق علیه السلام روایته، اگه همین صریح و استصراح و توی جامع الاحادیث بزنید روایتش میاد. صریح معنای فریاده، استصراح اینجا همون استغاثه دیروز فاستغاثه اللذین، اما استغاثه دیگه با صدای بلند، مثلا دیروز گفت کمکم کن، امروز دیگه داره جیغ میزنه، آی مثلا داد بیداد موسی کمک فلان اینا، یا جوون رشید نمیدونم آدم قوی کمک کن. اینجا حضرت قال له موسی، حضرت موسی علیه السلام بهش میگن که انک لغوی مبین، هم انه هم لام تأکید هم مبین، حضرت بهش میگه امروزیش بکنیم، خیلی خدایی آدم زایی هستی، زایه امروزی. حالا اون موقع زایه نمیدونم چه جوری بود، مثلا چی میگفتن به هم دیگه، خیلی آدم زایه هستی تو. این که قوی قوایت نقطه مقابل رشته، خود قوایت خطا، الان فهمان این خطای از راه به راست و ثوابه، کسی که از راه درست راه مستقیم منحرف میشه به این میگن قوی، منحرف گمراه. خب نقطه مقابل قوی رشیده، کسی که رشد یافته است و راه درست از راه غلط چی تشخیص میده و میفهمه. اینجا حضرت بهش میگن تو خیلی آدم قوی و گمراهی هستی، برای چی حضرت اینو بهش میگه؟ چون ما قاعده داریم که الامور مرهونتون به اوقاتها، الامور مرهونتون رهن، مرهونتون به اوقاتها، به زمان خودش. الامور مرهونتون به اوقاتها رو فارسی کنید، هر سخن جایی یا هر نکته مکانی داره، یا هر کاری یه وقتی داره. عزیز من شما سبتی هستی؟ درست. شما مظلوم واقع میشی؟ درست. یه عده گردن کلفتی میکنن؟ درست. اما راهش این نیست. خب تو درگیر میشی، بالاخره یه بار نه دو بار نه دفعه سوم چیکارت میکنن؟ میکشنت دیگه، علکی درگیر میشی. خب فکر کن، صبر کن، تدبیر کن. یه جای آدم یه مدتی رو صبر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه برای یه موقعی، تو همونجور اون میاد فرته دوام میکنه، داد موسی بیا موسی بیا، نشد که اینجوری. آدم باید موقعیت از پی کدوم واکنش. من یه سوال بپرسم، مثلا شما فرض بفرمایید که ما الان خب توی بحث یمن و عربستان یه کار دیگه ای بکنیم، میتونیم یا نمیتونیم؟ اول بگید میتونیم. بله قطعا میتونیم. ببینید اینکه عربستان بعد یه مدت، چند وقت پیش شنیدم یک مطلبی که خیلی انبساط خاطر ایجاد کرد برای من، منم انبساط خاطر که میشم اشتهام باز میشه، یعنی غذای خوب اونجا خوردم، اومدم منزل و شنیدم که یکی از همین شطور سوارا گفته که اگر توافق هستی حاصل نشه عربستان همه گزینه ها رو روی میز خواهد گذاشت. من دیگه حرفی بار گفتن ندارم، یعنی من الان کجای دلم بذارم این حرفو؟ آه همه گزینه ها رو، یعنی هرچی فکر میکنم که برای انبساط خاطر چه کاری میتونم جز سکوت انجام ده، هیچ به ذهنم نمیرسه، همه گزینه ها روی میز. جسارت نیست یه سوالی بپرسیم؟ سه چهار تا از این گزینه‌ها رو به عنوان مثال اگر بفرمایید، احتمالاً یک شیر شتر رو میزه، دو خرما رو میزه، خب اینا خوبه بالاخره باعث تقویت هم میشه، ما اون شیر با خرما اینا میل میکنیم. هواپیمای باری ما رفت که تو یمن بشینه، دو تا جنگنده اومدن پیغام دادن، گفت سر صدا فلان، هواپیمای ما رفت بشینه، دیدن هیچ غلطی که نمیتونن بکنن، شروع کردن باندو بمبارون کردن. خب به جای که باندو اینا بمب بزنیم، یه دونه اگه رو هواپیمای ما یه خط مینداختن، خط رو با پلیش میشد درست کرد. اگه خط مینداختن این کشور رو ما خط خطی میکردیم. خب بعد بعضی میگن نه آقا همین اثر شما این که باعث ایجاد جنگ میشید. من که اینجا نشستم هوا هم خنکه، همه به یاد شربت آب لیمو هستیم. خب اصلا چیزی بس جنگ طلبی نی، ولی عربستان ما رو تهدید کنه. اون موقعی که ما برخی از رزمنده‌هامون با تفنگای بادی و تفنگای شکاری قبل انقلابی که تو خونه‌هاشون به دیوار زده بودن رفتن دفاع مقدس، این عربستان و کویت و بحرین و قطر و امارات و دیگران چند صد میلیارد دلار دادن به اون صدام پیزوری. امریکا و شوروی و چین و انگلیس و فرانسه و آلمان و هلند و همه با هم سلاح اطلاعات دادن. 40-50 تا کشورم سرباز دادن که ما از 34 تاش اسیر گرفته بودیم. 34 تا ملیت ما اسیر داشتیم، چند تا دیگه بودن من نمیدونم. اون موقعش ما گزینه ها رو با میز کردیم تو حلقشون. حالا الان که ما تو این وضعیتیم، عربستان ما میگه که گزینه ها رو میزه. ای خدا، یعنی میشه ما قبل از شهادت این گزینه ها رو ببینیم، درک هم ببینیم، فقط یه نگاهی بکنیم بعد شهید شیم. عربستان برای ما، یعنی انسان واقعا کعیر میزنه تنش. ولی ما فعلا مأموریم به صبر، یعنی ما همه اتفاقات یمن رو میبینیم. یه وقتی آقا تو نماز جمعه یه سالی فرمودن که آره این شیخ نشینه اونجا گفته که ایران در بحرین دخالت کرده. ما در بحرین دخالت نکردیم، ولی اگه ما دخالت میکردیم امور به یه شکل دیگری رقم میخورد. دخالت کجا؟ ما نشستیم کار، ما حرف میزنیم دخالته. این نشون میده چقدر ما مهمی. ما حرف میزنیم میگه دخالته، ما حرف نه شما هیچی نگین، هیچی نگین، نه یه جوری سکوت کردین اونایی رویه میگیرن. روتون اون ور کنین بیاین، نه روتون اون ور، ولی پشت موهاتون یک جوری اینا از این مرتب بودنش باز رویه میگیرن. آقا ما الان چیکار کنیم؟ اصلا شما هستین اینا رویه میگیرن. آها خب اولش بکن الامورا مرهونتون به اوقاتا. ولی اینکه این کشور خلیج که ما یه تکون به خودمون بدیم. یکی از برادران همین رئیس شطور سوارا، یکی از داداشای این سلمان شطور سواری که داداشاش برگشته گفته ایران اگر اراده بکنه ظرف 24 ساعت عربستان رو با خاک. من این حرف قبول ندارم، چون به نظرم 24 ساعت خیلی زمان طولانیه. عراق حمله کرد کویت، 6 ساعته کویت رو گرفت. عراق بعد از اینکه ما لهش کرده بودیم، ما اراده بکنیم و امره اذا اراده شد ان یقول له کن فیکون، یعنی ما اراده بکنیم 30 تا میشه 31 استان. اینا آقا اینا توهم قدرت، 31 استان میشه 32 تا. این توهم قدرت دفاع مقدس رو بخون بعد ببین ما چقدر کم توهم داریم، چرا اصل اون قدرتی که داریم رو نمیفهمیم. بعد ما رو تهدید میکنه. ولی الان این که توی یمن چه اتفاقی باید بیفته، اونجایی که باید رصد بشه رصد میشه، آسیاب به نوبت، مظلومیت و غم و قصه و بچه ها و این گرفتاری ها به جا. اما سر وقت انشاءالله به حول و قوه الهی معلوم خواهد شد که روی آش چه مقدار روغن امکان توقف داره. خب اما به وقتش، فعلا دست ما بسته است، همین خونه دل باید بخوریم. خب اما اون خونه دل هم یه اجری داره. بله مصطفی علیه السلام اگه دست به شمشیر می برد از معاویه و یزید و امراض دیگران اثری باقی نمیمون. اما مأمور به صبر بود. ما فعلا مأموریم به صبر، یاد گرفتیم یه دوره صبر کنیم، خونه دل بخوریم تا وقتش بشه بگن یالله بلند شید، که امیدواریم انشالله اون روز دور نباشه. الامور مرهونتون به اوقاتا، هر کاری یه زمانی داره. حضرت بهش میگه انک لغوی مبین، تو چقدر آدمه گمراهی هستی، چقدر آدم زمان نشناسی هستی، هی درگیری ایجاد میکنی. اما فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما، خوب دقت بکنید، هنوز تو صراط الذین انعمت علیهم هستی ما. با این که حضرت به او گفت انک لغوی مبین، اما دست از یاری او بر نداشت. فلما اراد ان یبتش بالذی هو عدو، که حالا شما این چیزی که اینجا از علامه خوندید رو فعلا تو ذهنتون بذارید کنار. این تفسیری که علامه از آیه 19 میکنند رو میخواییم با کمال احترام یه مقدار نقد بکنیم و بگیم فرمایش علامه رو قبول نداریم. پس من آیه رو یه بار اونجوری که میخواییم تفسیر بکنیم معنا بکنم، آیه 19 رو داشته باشیم. فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما قال یا موسی. الله می فرمایند که وقتی که حضرت خاص به اون کسی که دشمن اون دوتا بود یعنی قبطیه حمله بکنه و او رو حالا بزنتش، این سبطیه که کمک خواسته بود و حضرت او رو ملامت کرده بود، فکر حضرت میخواد او رو بزنه، گفتش که میخوای من رو بکشی همونجور که دیروز نفر رو کشتی، تو دنبال جبار بودنی و اهل اصلاح چی؟ نیستی. ما این تفسیر رو میخواییم نقد کنیم و دلیل هم عرض خواهم کرد چرا میگیم که این دقیق نیست. آیت الله جوادی هم نظرشون همینی که عرض میکنم. وقتی که حضرت گفت انک لغوی و این تو آدم گمراهی هستی و زمان نشناسی، با این حال اون مظلوم بود، حضرت کمکش کرد. فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما، حضرت با قدرت و شدت بطش، ان بطش ربک، بطش یعنی حرکت با شدت و قدرت و خشم و غضب، حضرت اومد بره به سمت اون کسی که عدو لهما، دشمن حضرت و دشمن این فرد بود. قال، خب این که ارادن یبتشه پس دلالت بر این میکنه درسته اینو مذمت کردم ولی در دفاع از او کم نمیذارم. اینجا جالب حدیث از امام صادق علیه السلام داریم، حضرت میفهمند که ان تارک شفاء المجروح من جرحه شریکن لجارحه، ان تارک شفاء المجروح من جرحه شریکن لجارحه، کسی که شفا و رسیدگی به یه مجروحی رو ترک بکنه شفا یک مجروحی رو از جرحش، شریکن لجارحه، با اون کسی که به این فرد جراحت وارد کرده چیه؟ شریکه. یعنی کسی مظلومی رو ببینه بتونه کمک بکنه، کمک نکنه با ظالم ما که ظلم نکردیم ولی در مقابل ظلم سکوت کرد. خیلی از اقوام هلاک شدن، 100 تا ظالم بودن 100 هزار تا ساکت، همه رو خدا با هم زد، گفتن این 100 هزار تا کاری نکردن، گفت کاری نکردن، یه کاری باید میکردن نکردن، اون چیه؟ امر معروف و نهی از منکر، باید دفاع از مظلوم کردن، برای چی بایستادن نگاه کردن و ظالما جری شدن با سکوت اینا. اینجا حضرت میفرماید که علی رغم این که او ظالم بود ولی حضرت چیکار کرد؟ رفت که قوی بود، علی رغم که گمراه بود، وقت نشناس بود، حضرت رفت که اون قبطیه رو چیکار کنه؟ بزنتش، به خاطر اینکه بالاخره او ظالم، درسته این مظلوم وقت نشناس بود اما وقت نشناسی مظلوم ظلم ظالم رو برطرف نمیکنه. حضرت رفت که او رو بزنه. قاله، اینجا سر قاله دعواست. نظری که الله میفرمان و برخی دیگر میگن، این نظر دقیقی به نظر نمیرسه. حتی ای کاش علامه زنده بودن و ما خدمت خودشون میرسیدیم، گفتیم ما این اشکال داریم، بفرمایید شما، حتما ایشون هم پاسخی داشتن. اما حالا در غیاب ایشون نقد میکنیم، خدا انشالله مقامات ایشون عالی متعالی بکنه. علامه میفرمایند که قال، اون سبطیه یعنی چی شد؟ این سبطیه گفت موسی کمکم کن، حضرت گفت باز دعوا رو انداختی؟ بعد حضرت اومد که اون قبطیه رو بزنه، ظالمه رو بزنه، این فکر حضرت گفت باز دعوا رو انداختی، داره میاد که او رو بزنه، بعدش گفتش که تو میخوای منو بکشی همونجوری که دیروز هم یه نفر رو کشتی، تو آدم جباری هستی، آدم زورگویی هستی، نمیخوای آدم مصلحی باشی، نمیخوای اهل نیکی و صلاح باشی. ما میگیم این حرف به دو دلیل دقیق نمیتونه باشه. پاسخ به این نظر چیه؟ اولا این نوع عبارت رو شما ببینید، بالاخره این طرف چی بوده؟ هازا من شیعته، این کنعانی بوده، همکیش حضرت بوده، هم نژاد حضرت بوده، این چه جور حرف زدنه که به حضرت بگه حضرت دیروز یه نفر کشته، برای چی کشته؟ برای سرگرمی؟ برای دفاع از همین آدم کشته. بعد این بگه دیروز همونجوری که دیروز یه نفر کشتی، یه نفر دیروز بخاطر تو کشتم، یه جوری که دیروز یه نفر کشتی انگار رفتم به ناحق کسی رو کشتم، مثلا برادر تو بودی که اینقدر طلبکاری، این لحن طلبکاره و طلبکارانه و همراه با توبیخ به سبتی نمیخوره که او برگرده به حضرت بگه تو آدم جباری هستی. مردم سه جورن دیگه، یا جبارن یا مصلحن یا خونسان. آدم مصلح آدمی که هم صالح هم میخواد اصلاح بکنه، ایجاد صلح و نیکی و آرامش و راستی در جامعه. جبار از جبر میاد، آدم زورگویی که با گردن کلفتی میخواد حرف خودشو به دیگران تحمیل بکنه، همین که من میگم خب اشتباه داری میگی شما، این جباره. حالت به این خونساه. برخی از مردم نه جبارن نه مصلح، آدم هایی که همینجور سرشون به کار خودشون، حالا اگر که خدا به اونا عنایتی بکنه اینا بیفتن تحت جبهه حق و عاقبت به خیر بشن، ولی آدم های ماست اگه جبهه باطل حاکم بشه با جبهه باطل میرن جهنم، جبهه حق حاکم بشه اینا رو میکشونه با خودش میبره یه وقتایی بهشت. این عبارتی که تو جباری، تو زورگویی، تو ستمگری، اصلا مگه اصلا موسی اصلا چیکار کرده؟ یه بار دیروز از این آدم دفاع کرده، امروز هم که او رو خون باز اومده، ولی بهش میگه تو آدم وقت نشناسی هستی، همشی تو جباری، تو آدم کشی، دیروز کشتی، امروز میخوای بکشی، تو دنبالی نیستی که اصلاح را بندازی، ای نمیدونم نظم به هم بزن، ای مفسد فلان، این حرفا به سبتی نمیخوره. این یک. دو، یه نکته ادبی و لفظی. ببینید، قال له موسی انک لغوی مبین، حضرت بهش گفت تو آدم گمراه و وقت نشناسی هستی. خب انک لغوی مبین رو داریم. فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما قال یا موسی فلان، اگر که این کسی که میخواد مورد کتک خوردن قرار بگیره سبتی باشه، آیه باید اینجوری باشه، فلما ان اراد ان یبتش بهی، چون وقتی حضرت بشه میگه انک لغوی مبین دیگه ما فهمیدیم الان مخاطب کیه، پس باید بگه یبتش بهی بلذی، معنا چی؟ وقتی بلذی هو عدو لهما رو توضیح میده معلومه که یبتش به غوی مبین بر، اگه برمیگشت به انک لغوی مبین دیگه نیاز به توضیح نبود، یه ضمیر می آورد ما متوجه مطلب می شدیم. معلومه؟ یه بار دیگه بگم، هم میگم معلومه میگن بله، هم میگم یه بار دیگه بگم میگن بله، آزار داریم. ببینید حضرت بهش میگه انک لغوی مبین، تو آدم دعوار و انداز و گمراهی هستی. خب بعد آیه اینه، وقتی که حضرت میخواست بزنه کیو؟ همین قوی مبین رو، همین سبتی رو. خب وقتی که الان ازش یاد کردیم دیگه توضیح در مورد او ضرورت نداره، یه ضمیر که بگیم اون های ضمیر به همین برمیگرده دیگه. خب مثلا ببینیم، ما یه داستان رو تعریف میکنیم، میگیم یکی بوده که غیر از خدای مهربون هیچکی نبود، یه فردی بود که اینو بود، او اینجوری بود دیگه، وسط داستان اینجوری بود. بعد اون فردی که اینجوری بود یه روز میخواست بره خونه یه کسی، به همین فردی که اینجوری کسی داریم بعد قصهش تعریف کنیم یه دونه میخوابونه، بسته دیگه، میگیم اون با اینجوری بود، یه بار بودی فهمیدن با خلق که طرف نیست دیگه. وقتی یه بار به یه مطلب اشاره میکنیم، بار بعد که میخوام از اون نام ببریم ضمیر بگیم، کاملا طرف چی؟ متوجه میشه ضمیرم به مرجع قریب و نزدیک برمیگرده. کافیه بگه فلما ان اراده ان یبتش بهی، ما میفهمیم دیگه، گفته انک لغوی و مبین بعد بلذی هو عدو لهما، خیلی خوبه چقدر توضیح میدی. این بلذی هو عدو لهما اگه به انک لغوی و مبین بخواد برگرده، این به جهت ادبی دقیق نیست، باید چی بیاد؟ ضمیر بیاد. به این دو دلیل مطلب به سبتی بر نمیگرده. قال کی؟ قال اون کی؟ قبطیه. قبطی سبتی رو قاطی نکن. قبطیه ظالمه گفتش که اتوری ده انتقتلنی کما قتلت نفسن بالامس، بله کارت هم میده، یکی دیروز کشه یکی میخوای امروز بکشی. این عبارت نشون میده که خبر قتل اون قبطی دیروزی چی؟ پخش شده و دیگه حضرت مکتوب مطمئنه که چی؟ مطمئنه که چی؟ دنبالش هستن. خب اگه نظر سبتی نیست توی این قتل تنفسن، پس نظر کیه؟ نظر قبطی است. نظر صحیح اینه که این قاله رو کی گفته؟ این قبطی گفته. و در مورد سبتی هم اون عبارت اتوریدان تقتلان کما قتلت نفسن نمیخوره به هم کیش و هم نژاد و شیعه حضرت و کسی که به یه الغی به حضرت داره، هم اون نفتشه به لذی، اون الذی هو عدو لهما به چیز نمیخوره. به اون سبتی کجا میخوره که عدو به حضرت باشه؟ برای چی دشمن حضرت باشه؟ اگر شما بگی قاله یا این قاله یا موسی از ابتدا به این سبتیه میخواد بخوره، عدو لهما رو گیر میکنی. این تورید الا ان تکون جبارا فی الارض، تو خلاصش یه آدم زورگویی هستی که میخوای حرف خودتو به دیگران تحمیل بکنی و دنبال اصلاح چی نیستی. خب پس اینجا حضرت با این قبطی دوم درگیر نشد، فقط ظلم او رو از این سبتی چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ برطرف کرد. حالا اینجا برطرف شد، چه اتفاقی این وسط میفته معلوم نیست. و جا رجل من اقصى المدینه یسعى، آیه شریفه 20، یه مرتبه حالا تو همین ها گیر و گیره و یه فاصله یه. یا مثلا اینجا یه احتمال اینه، یه نفر دیروز کشته شده خبرش پیچیده ولی قاتل معلوم نیست، مثلا اینم احتماله. اینجا دعوا شد، این قبطیه دید که این سبتی یه نفر کمک خواست، اومد جلو زد گفت دیروز یه نفر کشتی میخوای امروز رو بکشی؟ یه باری حضرت چیز شد، این سبتی هم گفت مثلا تاییدی کرد، این یارو فهمید که قاتلی که دیروز میگه یه نفر کشته همین حضرت موسی علیه السلام، مثلا خبر داد به دربار. یعنی ممکنه تا قبل از این درگیری اصل قتل رو میدونستن ولی قاتل معلوم نبوده. با این کاری که این سبتیه کرد و دعوا رو انداخت، قاتل چی شد؟ مشخص شد. چون ما که تمام مکالمات رو اینجا نداریم، که ممکنه همین رو احتماله. نه اون که خطاب کرده که اشکال نداره که بدون اسم این فرد موسی است، اما که قاتل دیروزی همینه که نمیدونسته که نه ممکنه اسم تالا، سوالتون هم قصدی البته، ممکنه بدون اسم این فرد موسی است اما نمیدونه قاتل دیروزی همینه است. یه دستی میزنیم ببینیم میگیره یا نمیگیره. خیلی وقت این کار میکنیم، میگه آره اونجا که این کار رو شما میگه، حالا اون دلیلش این بوده، مطمئن میشیم پس این کارم کرده، محتمله دیگه. حالا چون ما که قطعیشو نداریم که جا این سوال قصبی، سوال قصبی دیگه چی شده؟ یه دستی زدن رو فرض کنید، اصلا ما برش اینو گفتیم نمیدونم یعنی چه اتفاقی اینجا افتاد. آره یه احتماله، یه احتماله توی شهر پیچیده، یه قبطی رو دیروز کشتن، مثلا یه سبتی هم کشته، یا مثلا سبتی نه یه کسی کشته، حالا یا اینکه یه سبتی کشته، فرداش درگیری میشه، یه نفر از یکی کمک میخواد، فردی که اینجا قبطیه یه لحظه به ذهنش میرسه نکنه این اتفاق دیروز هم مثل همین اتفاق امروز بوده، یه دستی بزنیم ببینیم چی میشه، به اون کسی که اومده کمک بکنه بگه منم میخوای بکشی همونجوری که دیروز یه نفر کشتی. بعد یه باری مثلا حضرت هم به اون فرد چیز بگه، به خصوصاً اینکه حضرت قبلش به این میگه انک لغوی و مبین، تو آدم دعوا راه اندازی هستی، میگه اینا کجا میبینین دعوا راه اندازه، نکنه با دیروز مرتبطه. یه باری میگه که همونجوری که دیروز یه نفر کشتی میخوای امروز منم بکشی، بعد حضرت میگه برو برو ظلم نکن فلان اینا، اونم دیروزی حقش بود، بعد او بفهمه اه پس قاتل اینه، بره بگه. مثال دارم میگم، همه اینا تصورات سینمایی، خواستن سریال بسازن اینا مثلا کمک میکنه. خب یه نفر از قصر میاد و جا رجلون من اقصى المدینه، این که میگه رجلون اینو عنایت کنید، ما تو سوره مبارکه مؤمنم اینو داریم که وقتی که فرعون حضرت رو تکذیب کرد و جا اونجا میگه یه کسی از قوم حضرت که یک تومو ایمانه، که ایمانشو کتمان کرده بود، اسمش چی بوده؟ مؤمن آل فرعون اسمش نی اسمش چی؟ مؤمن آل فرعون، مؤمن آل نمرود که اسمش چی؟ نه کسی چی؟ حبیب نجار نه، اسمش حزقیل بوده. حزقیل که میگن همین فرده، خب با حی جیمی و قاف و رزه، حزقیل. بله آره آره، اسمای اون موقع که یک چیزای پیچیده، بچهای حضرت یعقوب آدم نگاه میکنه میگه جوری اسما رو افس میکرد حضرت، این بچه‌ها رو انقدر پیچیدن. عرض کنم که همونجوری که این دوره افس میکنن دیگه، اونم اسم خودشون بوده دیگه. عرض کنم اینجا میگه وجاء رجلون، این فرد برخی از مفسرین بر روایت تاریخی میگه این همون یکتم و ایمان است، همون آدم است، بهش هم میخوره، چون کسی که اومده به حضرت خبر میده و میگه خودتون نجات بده، پس باید یه آدم درستایی باشه دیگه، لازم محتمله که همون حزقیل بوده باشه. و جا رجلون من اقصى المدینه یسعا، این که از اقصى المدینه اومده بود و یسعا یعنی با سعی و تلاش و کوشش، هم اقصا هم یسعا دلالت بر همون حرفی میکنه که گفتیم تو آیات قبل که کاخ فرعون کجا بود؟ از شهر، از اون مرکز شهر فاصله داشت، یا حالا بیرون شهر بود یا گوشه شهر بود، که مثلا این اومدن به شهر خودش مثلا یک معونه ای داشته، این اون رو تایید میکنه. و جا رجل من اقصى المدینه یسعا قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، ملأ هم که خب به معنای اون گروه مثلا حاکم اطلاق میشه، به اون بزرگان و بالاخره گردن کلفتا اینا ملأ گفته میشه، میگه ملأ یأتمرون بک، اعتمار که مصدر این یأتمرون میشه، اینجا به معنای معامره است، یعنی باب مفاعله است، به معنای چی؟ مطابعه. مطابعه یعنی چی؟ طرفینی بودن، مذاکره، مکاتبه، خب مقابل نامه ها که میگن طرفینیه. این اعتمار معامره است. معامره یعنی چی؟ یعنی که یه گروهی بشینن نظردهی بکنن، همفکری متقابل بکنن، عرب به این میگه اعتمار. این اعتمار به معنای معامره است. خب معامره یعنی همین. خب اومد گفتش موسی ملأ اعتمار کردن که تو رو بکشن، فخرج از مصر، خارج شو، انی لکه من الناصحین، منم خیرخواهت هم، یعنی این که آمدم دارم بهت میگم چیزی ندارم، مثلا حالا یه طمعی داشته باشم، بابت چیزی بخوام، چشتاشی داشته باشم، یه قرضی داشته باشم، بخوام تو رو از مصر، نه واقعا اینطور نیست، من چیم؟ نصح دارم، یعنی خیرخواهی دارم و خیرخواهت هم. اینجا حضرت موسی علیه السلام از یه سری قرائن فرعون رو میشناسه که چه ظالمی است، خودش بعد از قتل به کاخ برنگشت، این فرد از اونجا دویده تا اینجا اومده، منفعتی هم تو این موضوع نداره، همه اینا رو یک کنار هم میذاره، حضرت اون انی لک من الناصحین برای چی قابل درک و قابل قبوله، لذا حضرت حرف او رو چی میپذیره، فخرج منها خائفا یترقب، حضرت خارج شد از مصر، یعنی بلا فاصله خارج شد، چون اینکه میگه او اینو گفت، فخرجه بلا فاصله حضرت در ادامه از شهر خارج شد، چجوری؟ خائفن یترقب. خائف و خوف معناش چیه؟ بعد فرقش بکنم همینجا یک دو جلسه قبل در مورد خوف و خشیت صحبت کردیم، درست میگم؟ یه بزرگواری خوف و حزن بود. آها خوف و خشیت هم فرقش رو بگین. ببینید بزرگواران، مثلا این که خدا در مورد پیامبرش میگه او خائف شد، این یه جور مثلا بد نیه برای پیغمبر که خائف شده باشه؟ نه. خوف به چه معناست؟ وقتی انسان در مقابل یک خطر واقعی عکس العمل شایسته نشون بده، این خوفه. مثلا فرض بفرمایید یک ماری داره به سمت انسان میاد، انسان چیکار کنه؟ فرار کنه، این چیه؟ این خوفه. این خوبه یا بده؟ خوبه، عقلانیه. مثلا فرض کن به سمت پیغمبر خدا یک نیزه ای پرتاب میکنن، خودشو بکشه کنار تا اون نیزه بهش نخوره، این چیه؟ این خوفه. خوف چیز بدی؟ چیز بدی؟ چی بده؟ چی؟ جبن، باریکلا، جبن بده. جبن رو بخوایم فارسی بکنیم مثلا بزدلی، بزدلی برای پیغمبر خدا بده، برای ولی خدا بده، بترسه وای چی میشه الان کفار چیکار میکنن، هیچی. خب اما خوف شرط عقله. یعنی مثلا پیغمبر خدا یه عقرب مثلا میخواد او رو بزنه، این بشینه بگه من بده بلند شدم، خب عقرب میزنه میمیری، مردم بی پیغمبر میمونن. پیغمبر خدا در خطر باید چیکار کنه؟ واکنش. مثلا حضرت در مکه قصد کردن حضرت به شهادت برسونن، حضرت چیکار کردن؟ شبانه خارج شدن، اونم با چه روشی؟ مثلا پیغمبر چطوری مخفی بکنن، امیرالمومنین به جای پیغمبر بخوابه، حضرت مسیر رو چطوری حرکت بکنه، جاپا نذارن، چون کسایی بودن ردیابایی که رو زمین با یه لطایف الهی یعنی میفهمیدن که مثلا از کدوم طرف رفته، کی رد شده. خب الان این کاری که پیغمبر کرد از مکه خارج شد و رفت به سمت مدینه، مساق چی؟ خوفه. خوزشت پیغمبر بترسه از چی؟ بترسه از یه خطری که واقعا انسان رو تهدید میکنه. ترسن هیچ اشکالی نداره. اما معنی خشیت چیه؟ خشیت ترس در مقابل خداست. خب ترس در مقابل خدا، خدا ترسناکه؟ نه. ترس در واقع از چیه؟ از عظمت خداست. مثلا ما بالای یه کوه بلند که میریم، کوه ترسناک نیست، ولی اون عظمت تو دل آدم رو چیکار میکنه؟ خالی میکنه. این عظمت خداست. خب حالا اینجا عنایت بکنید، عوام مردم مثل من خوف و خشیتشون از غیر خداست. خوب عنایت بکنید، عوام هم از غیر خدا خوف دارن، هم از غیر خدا خشیت دارن. لذا قرآن میگه که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. با اینکه خشیت اینا باید از خدا باشه، اینا از قحطی و گرسنگی هم چی دارن؟ خشیت دارن. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. این نشون میده عوام از غیر خدا خشیت دارن، ولی اولیاء خدا چطور؟ ولا یخشون احدا الا الله. مردان خدا از غیر خدا خشیت ندارن، اون ترس ناشی از عظمت فقط در مقابل خداست. آقا دشمنی اومده این تعداده، نگران برنامه ریزی میکنن ها، طراحی میکنن بهترین جنگاوری، اما دچار خشیت نمیشه عظمت سپاه اونا رو بگیره. نه، اینا از غیر خدا خشیت ندارن. فخرج منها خائفا یترقب. خب حضرت از اینجا خارج شد، بعد به سمت کجا خارج بشه؟ به نظرم حضرت به جایی باید خارج بشه که چند تا ویژگی داره. یک، اونجا قدرت فرعون حاکم نباشه، یعنی از محدوده حاکمیت و قدرت فرعون چی بشه؟ خارج. این یک. دو، هم فکرای فرعون هم اونجا از این فرعون نجات پیدا کنه بره پیش یه فرعون دیگه، اینم نباشه. و سوم، اون جایی که میره مردم یه سنخیت و هم فکریه ولو حد اقلی با حضرت داشته باشن. خب حضرت به سمت کجا میره؟ به سمت مدین. حالا میرسیم که مدین کجاست هم اختلافه، ولی خوبه بدونید که مدین محل سکونت و مسکن و سکنای آل حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. یعنی آل حضرت ابراهیم علیه السلام غیر از آل حضرت یعقوب علیه السلام که کنعانیانی بودن که مهاجرت کردن به مصر و اونجا موندگار شدن، آل حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام و بقیه فرزندان حضرت اسحاق علیه السلام، اینا تو مدینن. خب لذا این مدین برای حضرت موسی علیه السلام یه سنخیتی، یه موضوعیتی چی؟ داره رفتن به اونجا. خب اما حضرت چطوری میره؟ خائفن که گفتیم یترقب. یترقب یعنی چی؟ از چی میاد؟ یترقب از چی میاد؟ رغبت با غین. یترقب با قاف ها. چی؟ آفرین. از رقبه و گردن میاد. اینی که ببینید آدم هی مثلا گردنشو میکشه که یه چیزی رو مطلع بشه، خب هی گردن کشیدن. بعضی وقتا گردن کشیدن از چیه؟ از نگرانیه. خب یعنی مثلا یه جایی می نگاه میکنی که هی گویی یه چیزی ما رو تهدید میکنه، همش منتظریم یه اتفاقی. همین که میگن حوادث غیر مترقبه در فارسی، اصلا این میاد یعنی یه چیزی، یه خطری که میخواد یه مرتبه ما رو تهدید بکنه، ما رو در بر بگیره. خائفاً یترقب یعنی یه خوفی داره، در این حال گویی هی تهدیدی رو هم در نزدیکی خودش و در کمین خودش احساس میکنه. این میشه خائفاً یترقب. این خائفاً یترقبی که در مورد حضرت موسی علیه السلام اومده، دیگه در مورد کی اومده؟ در مورد امام حسین علیه السلام. کی؟ وقتی که حضرت در 27 رجب سال 60 میخواستن از مدینه حرکت بکنن به مکه، اونجا حضرت خائفاً یترقبه، چون هم اون ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان اونجاست، ممکنه حضرت رو بخواد به شهادت برسونه. نه، ولید ابن اسمش آدم پسرموی یزیده، شاید همین ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان یا اسم دیگه داشته باشه، نمیدونم. پسرموی یزید که والی مدینه بود، اون برم مروان دائما او رو تحریک میکنه که حسینو مراقب باش، این اگه بیعت نکنه بره دیگه بیعت بکن نیستش. اونجا عبارت اینه که امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شد خائفاً یترقب، یعنی دائما در معرض تهدید بود. بعد حالا یه عده اینجا میان یک چیزایی میگن حضرت خارج شدن، لا یمانی چنین بود، فلان بود، بهمان بود، که چی؟ که میخوان بعد یه روزه‌ای بخونن بگن ولی اون زمانی که خواستن کاروان را از کربلا به سمت کوفه حرکت بدن، چطورهای اینا چی بود؟ بی جهاز بود. عزیز من، شما همون دومی رو بگی مردم گریه میکنن، نیازی از اولی رو جعل کنی؟ راستش رو بگی، امام حسین علیه السلام چجوری از مکه خارج شد، از مدینه خارج شد؟ و یه نکته هم اینجا عرض کنم، ما برید برای استراحت. یه شبهه‌ای رو جلسه پیشم سوال داده بودم که چون اینجا دیگه حضرت داره از مصر خارج میشه و ارتباطش با فرعون قطع میشه، اینو هم اینجا پاسخ بدیم. خب حضرت در دربار فرعون بزرگ شدن و طبیعتاً اونجا غذا خوردن و نوشیدنی نوشیدن، این تکلیف لقمه حضرت چی میشه با توجه به اهمیت لقمه؟ که خب دیگه همه میدانید و میدانیم که انسان اگر خدای نکرده مالی که خودش اگر خدای نکرده خمسده که هیچ، اصلا این مال همش نجس هم در نجسه، حالا صد برابر اون خمس هم بره کمک بکنه اصلا جاشو نمیگیره. اون پول یه معنایی داره، انفاق یه معنای دیگری داره. اما اگر که انسان جای دیگه هم چیزی بخوره و ندون و اینا این گرفتاری ها رو ایجاد بکنه، که خب باید مراقب باشیم، ولی در این حال وسواس هم به خرج ندیم دیگه. اب وقتی یه چیزی برای ما میرن اصل بر پاک بودنشه، اما در این حال وقتی انسان میدونه که خیلی از مردم یا نمیدونن و خمس نمیدن یا میدونن نمیدن، باید مراقبت بکن. حالا تو خیابون یه نفر یه خرما میگیره یه مش برمیداره، تا حالا خرما شما زیارت نفرمیدی اینجوری یه مش برمیداری؟ مثلا جایی میارن تشکر کن، بگو مثلا فاتحه میخونم، بی احترامی هم نکن، ببر معلوم خونده شده داده باشی، این حرامه، هم بختان ممکنه باشه هم توهینه، قطعا نباید اینجور برخورد بکنی. اما دیگه مثل ندیدان رفتار نکنی، خرماست بریم بردارم فلان، میچرخه توی بیشترا جای خرمای شکلات دیدی، بیا من پول بدم برو یکی خرما رو خودت بخر. این مراقبت انسان باید خواهد، بالاخره این لقمه رو خوره، تکلیفش چیه؟ ببینید یه پاسخ عام بدیم یه پاسخ خاص. پاسخ عامش اینه، این چیزی که فرعون الان جمع کرده و این کاخ رو باش ساخته و این پولی که تو این کاخ هست و هزینه که تو کاخ داره میشه، مال کیه؟ همش مال همین سبتی هاست، مال بنی اسرائیله، یعنی هر چی که اینجا هست مال همین آدم هاست، ولی به صورت مشاعه، یعنی همش با هم مخلوطه. از این مثلا فرزند این ردیف اول، از این ده بزرگوار ردیف اول مثلا پولاشونو گرفتیم، حالا یکی از اینا به این پول دسترسی پیدا بکنه ورداره؟ نه، خب این 1000 تومانی که الان نفر اول برداشت مال نفر دوم بود، مهم نیست که این 1000 مال نفر به میزانی که ازش استثمار شده برداره، این اشکالی نداره. به صورت عام فرعون مثلا رفته بیل زده این مالو جمع کرده، این کاخ و این غذاهایی که درش هست، نوشیدنی ها و میوه و خوراکی، اینا کجاست؟ همش مال خوده بنی اسرائیل و سبتی هاست. این یه نکته. اون طرف خاصش، معاویه برای امام حسن علیه السلام هدیه میفرستاد، حضرت میپذیرفت، برای امام حسن علیه السلام حضرت میپذیرفت. اصلا یه جایی داره که یه گروهی اومده بودن وجوهات اینا جمع کردن برای معاویه داشتن میبردن، خیلی هم زیاد بود، نه از یمن بود کجا بود داشت میرفت سمت شام. رسیدن به مدینه، امام حسین علیه السلام دستور داد گفت برید همه اینا رو مصادره کنید. مصادره کردن آوردن بیرون، گفت بچه مصادره از گفت حرف نباش، یک کاغذ دادش معاویه، اینا رو مصادره کردن حسین ابن علی بگی بده معاویه، کلش ازت مصادره کرد. آقا اینا حکمش چیه؟ همه اینا و همه اونایی که دست معاویه است و همه بقیه‌اش همش مال ولی خداست، همش مال اوست. بن العباس هدیه میفرستادن اهل بیت قبول میکردن. یه وقتی هارون برگشت گفتش آقای موسی بن جعفر اصلا بیا دعوا رو تمام بکنیم، شما بگین فدک کجا بوده من فدک رو تقدیم کنم. حضرت گفت نقشه هست مثلا چیزی مثل پوست کشیده بودن، کشور اسلامی در زمان هارون دیگه در اوج گستردگی، یعنی رفته تا فرانسه و فلان و آفریقا و همه نصف بیشتر دنیا دست مسلمان است. حضرت گفتن که گفت این نقشه کجاش فدک میشه؟ حضرت گفتن از اینجاش تا اینجاش تا اینجا تا اینجا تا اینجا، این الان فدکه. بجوری فدک خب تا یه جایی نزدیک مدینه بود. حضرت گفتن فدک اینه که در خانه اگر کس هست یک حرف فدک رو میخوای بده، فدک کل اینه. ما که اون تیک زمین نقلا اینه که فدک 120 هزار تا سکه طلا در سال میداد، می آوردن امیرالمومنین علیه السلام اینا رو میذاشتن بودن فقرا بیان، می اومدن تا دونا آخر می بردن حضرت بدونه که یه سکه برداری میرفت خونه، بعد شام نداشت بخوره، یه سکه بر نمی داشت. حضرت دنبال فدک به این معنا بود که مثلا فدک رو بدین من خواهم داشته باشم. حضرت میره و یهودی پول قرض میکرد، کار میکرد، از این امانت میگرفت. بعد بحث مالی میکنن برخی از این نافهما که بله صدیق طاهره دنبال مال بود و انبیا ارث به جا نمیذارن، اون بحثو که شخمشو زدیم رفت. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام دنبال چیه؟ دنبال که مثلا الان فدک رو بده ما بریم پولاشو بگیریم، یا انقدر امیرالمومنین علیه السلام تو این ایام قربتش قنات درست کرد و انقدر نخلستان آباد کرد که برای اهل بیت تا آخر بود. امام حسین علیه السلام وقتی می‌خواست راه بیفته بره کربلا، یک دو تا از این باغا رو فروخت که پول داشته باشه سپاهش رو تا کربلا برسونه. انقدر که امیرالمومنین برای اینا گذاشت. کسی نیاز به پول فدک نداشت که، اما همه مال ولی خداست. امام میگه همش مال منه. خود فرعون و کاخش و همه اینا باید در اختیار کی باشه؟ تخت حضرت موسی علیه السلام باشه. آقا هنوز نبی نشده، من دارم اصل موضوع رو میگم و الا جواب عامشو دادم. حضرت موسی علیه السلام پدرش مادرش خانوادهش کار کردن، فرعون کنده آورده اینجا، حضرت موسی اونو میخوره، داره حق خودش رو میخوره و این لقمه حرام و لقمه شبهناک برای حضرت، برای حضرت لقمه شبهناک، اما همون لقمه رو فرعون بخوره چیه؟ برای او حرام، شبهناکم نیستش. خیلی خوب، یه رب استراحت بفرمایید و سریع برگردید. یه رب از 15 دقیقه تشکیل میشه، هر دقیقه هم از 60 ثانیه. اینا رو که ندارید دیگه، هیچ کسی چی نمیگه، یعنی سر وقت بیاین توضیح میدین نگاه بکنم.